ساعت 17 شنونده رادیو فردا هستید. ارتش اسرائیل هشدار داد که در روزهای آینده چندین ساختمان را در شهر غزه هدف قرار خواهد داد. فنلاند حمایت خود از راه حل دو کشوری برای پایان دادن به مناقشه اسرائیل و فلسطین را اعلام کرد. ایران آغاز دور جدید مذاکرات با آژانس بین المللی انرژی اتمی را تایید کرد. عصر بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم با 10 دقیقه خبر از رادیو فردا. ارتش اسرائیل هشدار داد که در روزهای آینده چندین ساختمان را که به زیرساخت‌های تروریستی حماس بدل شدند در شهر غزه هدف قرار خواهد داد. ارتش اسرائیل با انتشار تصاویر ماهواره‌ای این ساختمان‌ها در حساب شبکه ایکس خود افزوده است که این اماکن از جمله شامل مواضع پرتاب موشک ضد تانک، مراکز فرماندهی و کنترل و اتاق‌های دیدبانی هستند. به گفته ارتش اسرائیل، زیرساخت‌های زیرزمینی حماس نیز از نزدیکی این ساختمان‌ها می‌گذرد. ارتش اسرائیل تأکید کرده که پیش از حمله اقدامات متعددی برای کاهش احتمال آسیب به غیر نظامیان انجام خواهد داد. اسرائیل حملات خود را برای تصرف شهر غزه حدود 3 هفته پیش آغاز کرده و نیروهای ارتش اسرائیل وارد حومه شهر غزه شدند. حمله به شهر غزه با واکنش تند جامعه جهانی و کشورهای عرب منطقه روبرو شده است. روز جمعه وزیر امور خارجه فنلاند حمایت کشورش را از راه حل دو کشوری برای پایان دادن به جنگ و حل مسالمت‌آمیز مناقشه اسرائیل و فلسطین اعلام کرد. به گفته وزیر امور خارجه فنلاند، روندی که از طرف فرانسه و عربستان آغاز شده مهمترین تلاش بین المللی در سالهای اخیر برای اجرای راه حل دو کشوری است. فنلاند تاکنون از به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین خودداری کرده است. چند ماه پیش به ابتکار فرانسه و عربستان نشستی بین المللی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد که نتیجه آن بیانیه‌ای در حمایت از راه حل دو کشوری بود. تاکنون کشورهای مختلفی حمایت خود را از بیانیه نیویورک اعلام کردند و شماری از کشورها مانند فرانسه، بریتانیا، کانادا، استرالیا و بلژیک هم اعلام کردند که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواخر شهریور ماه کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. این اقدام کشورهای غربی و متحد آمریکا با واکنش تند واشنگتن و اسرائیل روبرو شده است. رضا نجفی نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین آغاز دور جدیدی از مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تایید کرده است. به گفته او در این مذاکرات مشکل جدید همکاری ایران و آژانس مشخص خواهد شد. در این مذاکرات دوستان پوزش من را بپذیرید. به گفته رضا نجفی در این مذاکرات شکل جدید همکاری ایران و آژانس مشخص خواهد شد. در این مذاکرات کارشناسی که در روزهای آینده در وین آغاز خواهد شد، محمد حسن نژاد پیرکوهی مدیر کل صلح و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه ریاست هیئت ایرانی را عهده‌دار خواهد بود. معاون مدیر کل آژانس هم به نمایندگی از رافائل گروسی در این دور از گفتگوها شرکت می‌کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت امیدوار است توافق به زودی حاصل شود و بازرسی‌ها در تأسیسات هسته‌ای ایران از سر گرفته شوند. بازرسان آژانس در 2.5 ماه گذشته به هیچ یک از تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله سایت‌های بمباران شده فوردو، نتنز و اصفهان دسترسی نداشتند. و اما نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران با اشاره به سرکوب گسترده معلمان از سازمان ملل خواسته است از حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در نشست‌های یونسکو و سازمان جهانی کار جلوگیری کند. گزارشی بشنویم از شهریار سیامی.
اگر از خیابان‌های مرکز شهر تهران عبور کنید، شاید این نوع فریادها را شنیده باشید. این صدای اعتراض معلمان بازنشسته برای درخواست پرداخت معوقاتشان بود. اما وضعیت معلمان در ایران با چالش‌های فراتر از این اعتراض‌های خیابانی روبروست. دلیل این ادعا هم نامه‌ای است که نرگس محمدی، فعال حقوق بشری و برنده جایزه نوبل صلح، به مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشته است. در این نامه خانم محمدی نوشته که فعالیت‌های صنفی معلمان از ابتدای انقلاب 57 تا کنون همواره با سرکوب شدید روبرو بوده. سرکوب‌هایی که در دهه 60 و 70 گسترده بودند و در دولت‌های اصلاح طلب هم ادامه داشته است. در قسمتی از این نامه نوشته:
تداوم این سرکوب‌ها در دولت پزشکیان با احکام سنگین اخراج، انفصال و بازنشستگی اجباری 16 معلم در شهرهای مختلف کردستان در هفته گذشته نماد بارز خشونت مضاعف علیه مردم ایران به ویژه مردم به حاشیه رانده شده است.
نرگس محمدی نام این 16 معلم را در نامش آورده و نوشته صدور احکام اخراج، تعلیق، بازنشستگی اجباری و تبعید این معلمان کردستان در آستانه سالگرد جنبش ژینا مهسا نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به شدت نگران خیزش دوباره مردم ایران برای تحقق خواستهای دموکراتیک و عدالت طلبانشان است. این نامه فقط برای گزارش سرکوب معلمان در ایران ارسال نشده، بلکه خانم محمدی از سازمان ملل خواسته برای جلوگیری از ادامه این سرکوب‌ها اقدام کند و همچنین از یونسکو و سازمان جهانی کار خواسته مانع حضور مقام‌های آموزش پرورش و وزارت کار ایران در نشست‌های این دو نهاد بین‌المللی شوند.
از شهریار سیامی می شنیدیم. اتحادیه اروپا اعلام کرده که کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، روز پنجشنبه در دوحه با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره راه‌های دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای حل بحران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کرد. این دیدار پس از آن انجام شد که قدرت‌های اروپایی هفته گذشته روند مکانیزم ماشه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران به دلیل عدم رعایت تعهدات هسته‌ای‌اش آغاز کردند. فرانسه، بریتانیا و آلمان در پی آغاز این روند که 30 روز طول خواهد کشید، خواستاران شدند که در این مدت ایران همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر گیرد و مذاکرات مستقیم با واشنگتن را آغاز کند. یک مقام اتحادیه اروپا که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است این مذاکرات بر طیف وسیعی از موضوعات از جمله دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای ایران و وضعیت ذخایر اورانیوم بسیار غنی شده متمرکز بود. محمد صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری، با ابراز نگرانی از احضار و بازداشت شماری از وکلای دادگستری در استان گیلان، خواستار ورود مستقیم رئیس قوه قضاییه به این موضوع شده است. محمد صالح نقره‌کار به وبسایت امتداد گفته است امنیت وکلا در برابر بازداشت‌های ناروا، تهدیدهای امنیتی و حتی اقداماتی چون تفتیش تلفن همراه یا ورود به حریم خصوصی عقاید آنها باید به طور جدی مورد وارسی قرار گیرد و چنین اقداماتی می‌تواند لطمه به شأن حرفه‌ای و استقلال وکالت وارد کند. طی روزهای گذشته بیش از 10 تن از وکلای استان گیلان احضار و برخی از آنها بازداشت شدند. شهرزاد شربیاتی، شادی فلاحتی و حسام پور احمدی از جمله وکلایی هستند که در رشت بازداشت شدند. شادی فلاحتی 4 شهریور و شهرزاد شربیاتی 9 شهریور ماه بازداشت شدند. حسام پور احمدی به بند میثاق زندان لاکان رشت منتقل شد و در سلول انفرادی نگهداری می شود. قوه قضاییه تا کنون درباره بازداشت این وکلای دادگستری توضیحی رسمی ارائه نکرده و از علت بازداشت و اتهامات منتسب به آنها اطلاعی در دست نیست. و بسیار کوتاه بشنوید که چند روز پس از زمین لرزه مرگبار افغانستان، 2 پس لرزه قوی بار دیگر شرق افغانستان را لرزاند. بامداد جمعه پس لرزه‌ای به شدت 5.4 درجه در ولایت ننگرهار و ساعتی پیش از آن هم پس لرزه دیگری به شدت 6.2 درجه مناطق شرقی افغانستان را لرزاند و 10 نفر مجروح شدند.